درود جناب نادر هوجبری گرامی و به همه بینندگان و همراهان درود میگم. امروز بحثی داریم ما درباره نقش هوش مصنوعی در ایران که البته ابعاد بسیار گسترده‌ای داره و رژیم هم نقشه هایی برای هوش مصنوعی و استفادهش در ایران دارد یا سوء استفاده از اون در ایران. تمرکز بحث ما امروز درباره نقش و تاثیر هوش مصنوعی است در آموزش و پرورش و دانشگاه، و اگر فرصت بشه در بخش پایانی این برنامه به نقش هوش مصنوعی در اقتصاد ایران هم میپردازیم. از اونجایی که هوش مصنوعی امروز واقعا مثل یک حکومت پنهان داره رهبری میکنه جامعه رو، بیان که ادعای رهبری داشته باشه و آرام آرام داره جای پیامبر و امام و رهبر و همه رو پر میکنه، تمامی ابعاد زندگی انسان معاصر را از خصوصی ترین مسائل تا عامترین مسائل ملی، جهانی، فرقه‌ای، دینی و امروز آینده رو بررسی میکنه. با اطلاعات گسترده‌ای که داره، با سرعتی که داره و با درایت نسبی، عقلانیت نسبی که برش حاکم هست، و گفته می شود که تا 2 سال دیگر وضع به کلی تغییر خواهد کرد و جهان دچار بیکاری فراوان خواهد شد و شاید دچار تنبلی ذهنی بشود و خیلی مسائل دیگر. من در خدمت جناب دکتر نادر هوجبری هستم، فیزیکدان و جامعه شناس، و بیشتر میخوایم در این رابطه صحبت کنیم و آن این که در زمینه آموزش، آیا اگر هوش مصنوعی در ایران سوار بر یک اینترنت آزاد و درستی باشد، فرض کنید به دانش آموزانی که در سیستان و بلوچستان هستند مدرسه ندارند یا در حال کوچ هستند، اینجا هستند و 6 ماه دیگه جای دیگری هستند یا چند ماه دیگر، چه تأثیری میتواند داشته باشد؟ و برای آموزگاران، چون آموزگاران ما هم مثل همه انسان ها پرفکت نیستن، کامل نیستن و اکنون میتوانند اگر کنترل نشوند راحت بروند از هوش مصنوعی بهره بگیرن برای بهبود تدریسشون. هوش مصنوعی میتواند جانشین معلم سرخانه یا معلم خانگی بشود و هر کس در خانه خودش به کمک مادر، پدر، برادر بزرگ، خواهر بزرگتر از هوش مصنوعی یاد بگیره که بهینه استفاده بکنه برای تقویت خودش. اما از اونجایی که هوش مصنوعی در عرض 1 ثانیه، 2 ثانیه سخت‌ترین پرسش‌های شما رو مفصل توضیح میده، ممکنه در دراز مدت از هان ما کاربران هوش مصنوعی تنبل شود، چون این هوش مصنوعی به جای ما می اندیشد، به جای ما کار می کند، حتی شغلهای ما رو خواهد گرفت و ممکنه به جای ما طراحی و برنامه ریزی بکنه، و می گویند معلوم نیست که در آینده نچندان دور این هوشهای مصنوعی در ارتباط با هم کنترل جهان رو در دست می گیرند و می توانند بشریت رو تهدید کنند. یعنی این یک معجزه است که هم می تواند مفید باشد و هم مضر. خیلی خوش آمدید جناب دکتر هوجبری گرامی. من رو ببخشید یه مقدار ناگزیر شدم طولانی صحبت کنم، نظرات شما رو می شنویم.
با سپاس جناب مانی گرامی، اتفاقا توضیحات بسیار خوبی بود و پایه ادامه صحبت های من خواهد بود. بسیار سپاسگزارم. و همچنین به همه بینندگان و شنوندگان برنامه خوب شما درود و سپاس میگم. هوش مصنوعی پدیده شگفت‌انگیز سالهای اخیره که همونطوری که مطرح کردید هم جنبه های مثبت زیادی داره و هم جنبه های منفی، ولی این جنبه های مثبت و منفی شرطی هستند. و چجوری میشه، آیا میشه به طور کلی جنبه های مثبتش رو تقویت کرد، جنبه های منفیش رو راهی برای زدودنش پیدا کرد، میشه قابل کنترل هست؟ این پدیده شگفت انگیز مثبتاش چیه، منفیاش چیه؟ ببینید، من قبل از اینکه وارد خود موضوع هوش مصنوعی بشم میخوام یه تأثیراتش یه توضیح خیلی کوچیکی در مورد این خود هوش مصنوعی بدم که اگر کسی چندان با این موضوع آشنا نیست به مکانیزمش پی ببره. ببینید، تا این سالهای اخیر تمام کسانی که با اینترنت دست داشت هم کار میکردن با از موتورهای جستجوگر سایت های مختلف آشنا هستن که معتبرترینش البته گوگله، و هرچه این موتورهای جستجوگر هرچه دامنه اینترنت وسیع تر و گسترده تر شد، هرچه امکانات بیشتری به این خط ارتباطی شبکه جهانی متصل شد و این سیستم های جستجوگر بهتر قادر بودن دنبال اطلاعات بگردن، خب نتایجی که به دست می داد نتایجی بود که وجود داشت و قابل دسترسیشون کرد. مثلا من یه مثالی بزنم، تا 7-8 سال پیش اکثرا، یعنی حدود 15 سال پیش 20 سال پیش در دانشگاه ها موقعی که دانشجو دنبال مقاله میگشت بیشتر باید میرفت تو کتابخونه، ایندکس رو نگاه میکرد، مقاله رو پیدا میکرد، میآورد کپی میکرد. امروزه اصلا لازم نیست، چون اکثر ژورنال ها به صورت دیجیتال در اومده، ژورنال های مقالات جدید هم به صورت دیجیتال منتشر میشه هم به صورت کاغذیش، کتاب هم همینجور. و لذا این دسترسی اینو از طریق موتورهای جستجوگر راحت راحت میشه. اما هوش مصنوعی تفاوتش با اینه که در موتورهای جستجوگر پیشین موضوع استاتیک بود، راکد بود، یعنی میرفت موتور جستجوگر به عنوان یک دلال عمل میکرد، میرفت میگرفت میآورد تحویل میداد. هوش مصنوعی موجود دیگه‌ایه که از تمام این موتورهای جستجوگر استفاده میکنه، اما ماهیتش تفاوت عمده‌ای داره که به صورت یک رابطه ارگانیک، به صورت یک سیستم ارگانیک با شما تماس داره، ارتباط برقرار میکنه. یعنی در مقابل هر پرسشی که بهش میدید، پرسش اولیه در یک زمینه، هر مثلا زمینه کاملا نو باشه، میره با این درست پیدا میکنه، یه جمع‌بندی میکنه، نتیجه رو بهش میده. در سیستم قبلی شما نمیتونستید پرسش بکنید و چالش ایجاد کنید، امروز چالش میتونید باشی ایجاد کنید، یعنی مثل گفتگوی دو فرد میشه و با چالشی که در مقابلش قرار میدید و مجبور فکر کنه بر اساس داده ها، ولی به صورت منطقی فکر کنه، میخواد راه حل بده. شما به چالش که میکشونید، چالش شما رو، منطق شما رو جذب میکنه، میآموزه، و چون میآموزه یک موجود متحرک متفکر میشه، از حالت استاتیک به داینامیک، از ایستا به پویا میرسه. و این شگفتانگیزی این سیستم که به رشدش هم به صورت تصاعدی، یعنی خطی نیست، تصاعدیه، لگاریتمیه و هر روز نیرومندتر میشه. مشکل اینه که وقتی که ما با چنین پدیده‌ای روبرو هستیم باید ببینیم که اثراتش در آموزشی. خب چند وقت پیش من با یکی از اساتید فیزیک صحبت میکردم و بهش مطرح کردم که یکی از روش هایی که معمولا در علوم بخصوص در فیزیک هستش، تکالیف غیر از تکالیف خونه، امتحانا در بسیاری از مواقع به عنوان شکل تکلیف خونه با یه دوره مشخصی تیکن بهش میگن میبره، ولی بر اساس یک اعتماد متقابله که امتحانو میبره خونه، یک هفته فرصت داره روی مسائل کار کنه، با کسی صحبت نکنه، یک اعتماد متقابل بین دانشجو و استاده و این مسائل حل میکنه، میاره تحویل میده و استاد تصحیح میکنه، نمره ای میده. میگم بر اساس یک اعتماد متقابل. در دوره قدیم، دوره ای که من دانشجو بودم، بعضی اوقات مثلا در کره و اینا یک سری از این کتابای راه حل چاپ میکردن، یعنی حل های مسائل مختلف در یک کتاب خاص و اینا مثلا حل کرده بودن، جمع آوری کرده بودن، منتشر میکردن، میفروختن. بعضی از دانشجوها این کتاب رو با خودشون میآوردن، ولی خب اکثرا نداشتن. خب یک نوع تقلب میشد اما بسیار محدود. امروزه من با این استاد فیزیک صحبت میکردم، یکی از اساتید به اصطلاح از اهل ترکیه است ولی یکی از اساتید فیزیک، گفتم که دوره تکالیف به اصطلاح تیکوم تستا گذشته. گفت چرا؟ گفتم به این دلیل که شما اگر یک مسئله، یک به اصطلاح مسئله ای رو در کوانتوم مکانیک بدید به شاگردتون، ممکنه کسی که کوانتوم مکانیکو بدونه اینو ممکنه چندین ساعت طول بکشه تا حل کنه، بعضی وقت اصلا ممکنه قادر نباشه هم حل کنه. اما همین مسئله رو اگر بیاید بدید به یک هوش مصنوعی، در طول 20 ثانیه راه حلش رو بهتون میده، چون تمام اون به اصطلاح دانشو داره، به صورت خیلی سریع میتونه فکر کنه، منطقشو بکشه بیرون، مقابله کنه، قیاس کنه و چون متفکره راه حل میده. برای مثال من یه مثالی بود، گفتم حالا من یه امتحانی میکنم که بهت نشون بدم. در کوانتوم مکانیک یه مسئله یه خیلی ساده ای وجود داره که در همون به اصطلاح کوانتوم مکانیک مقدماتی که تدریس میشه اینه که یک ذره رو مثل الکترون در یک چاه قرار میدی، یک به اصطلاح پتانسیله که دیوارش بی نهایته. در واقع مثل اینه که یه نفر رو بندازی توی چاه که دیواره یه این چاه بی نهایت باشه، حالا هر چقدر شما خاک بریزید، نردبون بذارید، این آدم نمیتونه از این چاه خارج شه، کفشو بیاری بالا نمیتونه خارج، چون بی نهایت. این ذره همینجوره. بعد گفتم که خب این ذره رو من، این مسئله رو دادم به هوش مصنوعی با این ظرفی، گفتم حلش. باور نمیکنید در طول شاید بگم 10 ثانیه نه تنها حلش کرد، معادله شرودینگر رو نوشت، معادله رو نوشت، شرایط رو گذاشت، مسئله رو حل کرد، طول موج به اصطلاح ویو فانکشنش رو تابع موجش رو داد، انرژی ها رو داد، همه رو داد در طول کمتر از 5-6 ثانیه قشنگ. یعنی من اگر این مسئله رو میخواستم، یکی دانشجو بودم، یک کسی از من امکان کرده، کافی بود اینو من چیز کنم، کپی کنم و پیست کنم روی برقه یا یا حداقل برای گول زدنش بگم که با دست انجام دادم تند و تند بنویسم روی کاغذ ببرم تحویل بدم بگم اینم به اصطلاح راه حل.
جناب حجبری، در تکمیل صحبت های جناب عالی، من توی عمر شاعریم تا به اکنون بیش از 100 تا نقد حرفه‌ای ادبی مکتوب بر شعرهام نوشته شده، بر کتابهام، بر شعرهام، و این خیلی جدا از همه اظهار نظرهای کوتاهی است که در مصاحبه ها این برانور شده، و منتقدین شعر من هم 99 درصدشون ایرانی بودن، 1 درصدشون هم به مرور آلمانی بودن. باور کنید اکنون بعضی وقتا در مسیر گفتگویی که باش دارم در ارتباط با فرهنگ و ادبیات و سیاست و دین و خدا و قدرت و جامعه و استبداد و خیلی چیزهای دیگه، یک شعر که براش میفرستم، این خیلی سریع در عرض مثلا اولش میگه که دارم فکر میکنم، و بعد 3-4-5 ثانیه بعد نقدی بر این شعر مینویسه که برای خود من تازه است، و مطمئنم همه منتقدان ادبی ایرانی، چه آنهایی که زنده اند و چه آنهایی که در میان ما نیستند اگر زنده بشوند، محال بتوانند با این دقت و ظرافت یک شعر رو نگاه کنن، بررسی کنن از نظر شکل و زبان، از نظر محتوا، از نظر روحیه حاکم و عاطفه حاکم بر اون، و اینکه این به کجا نگاه میکنه، از کجا ریشه گرفته در تاریخ و ادبیات. همه اینها به نظر من به راستی شگفت انگیزه، یعنی یک شاعر دیگه به نقد یا منتقد ادبی نیاز ندارد، و تازه خود هوش مصنوعی بعضی وقتا میگه میخوای حالا من حرفایی که زدی و حرفایی که من گفتم این رو به یک شعر تبدیل بکنم؟ دو سه بار گفتم بله، ولی البته حس میکنم که من وقتی که دارم شعری مینویسم به ژرفای ضمیر ناخودآگاهم و زبان قومیم و عواطف شخصیم رجوع میکنم، و اون اینا رو نداره، بنابراین فقط شکل رو رعایت میکنه، واژه ها رو که میشناسه و میره جلو. یک پدیده شگفت انگیزی است که ممکنه واقعا در روزی روزگاری بر جهان مسلط بشود. بفرمایید.
بله کاملا. حالا در بخش ادبی نقد و اینا خوبه، چون حداقل آدم یک دیدی پیدا میکنه، ولی در بخش علوم، در بخش آموزش، چون شما که دیگه آموزش که نمیخواید که شاعر برجسته، نویسنده یه برجسته، کارا رو میشه تحویل هوش مصنوعی داد، گفت نظره چیه، ولی باز هم همون جوری که مطرح کردید جایگزین اون احساس نمیشه. اما در ریاضیات، در به اصطلاح علوم، اینها خشکن. یعنی موقعی که من یک مسئله یک کوانتوم مکانیک یا کلاسیک به اصطلاح مکانیک کلاسیک رو حل میکنم، این دیگه تابع احساسات و اون نگاه من در اون لحظه نیست، یک مسئله خشک ریاضی، و اونم همون جوری خشکش، خشک بودنش اینجا دیگه تاثیر نمیکنه، بی روح بودنش مطرح نمیکنه، چون مشکل موضوعی است. حالا من اتفاقا اینو برداشتم گفتم نگاه کن، اسمش هم اتفاقا علیه، گفتم علی نگاه کن ببین اینم سلوشنته. این در طول 3-4 ثانیه طول کشیده که اصلا چی شد، گفت راست میگی یا باید به فکر یه فکری باشم که چه جوری ما جلوی تقلب بگیریم. حالا اینو من برمیگردم به شرایط ایران. چند سال پیش من با یکی از دختران خانواده صحبت میکردم که محصل بود، ساله یه فکر کنم آخر نزدیک دیپلم بود، و ایشون خودشو آماده میکرد با شیمی داشت میکرد. خب در شیمی، معادلات شیمیایی، موقعی که ترکیبات وجود میاد، شما یه مولکول رو برمیدارید، یک محلول رو با یه محلول دیگه قاطی میکنید، اینا رو باید تنظیم کنید که تعداد مولکولای این ور با تعداد مولکولای اون ور، یعنی تمام اینها میزون باشه. یعنی اگر سه تا سولفور اینجا دارید، سه تا هم اون برداشته باشید، نمیتونید چهار تا اینجا داشته باشید سه تا اونجا. خب قبلا ما محصل که بودیم به ما یاد میدادن که ما چجوری معادلات رو بنویسیم و اینها رو میزون کنیم. لذا هر محلولی اگر کسی شیمی رو یاد گرفته بود، این محلولا مولکولاره که میدادن، ما میتونستیم میزونش کنیم، بگیم که مثلا چند تا از این چند تا از اون، اونور چه محلولی با چه تعدادی میده، چه مقدار گاز آزاد. من با این دختر خانم خیش و قومش که صحبت میکردم ازش پرسیدم، گفت نه، به ما فقط معلم ما تازه جزء توی سوشان به حساب میشد، یه تعدادی معادله دادی، گفت اینا رو حفظ کنی و اینا رو من از این ازتون میپرسم. گفتم یعنی به شما یاد نمیدن که چه جوری میزون؟ گفت نه، اینا رو فقط حفظ کنی. نمیدونید یعنی سطح آموزشی که حتی امروز در ایرانه در بسیاری از نقاط، و ما مثلا از کلان شهر اصفهان صحبت میکنیم، در منطقه مثلا سیستان و بلوچستان صحبت نمیکنیم، در شهری مثل اصفهان صحبت میکنیم. خب آموزشی که امروز در ایرانه واقعا سطحش پایینه، و خود یکی از کمیته های به اصطلاح مربوط به آموزش مجلس شورای اسلامی اخیراً گزارشی داد که معدل یعنی میانگین نمرات ریاضی کشور نزدیک بین 9 تا 11. تازه این در یک سری از مناطق حاشیه‌ای پایین تر هم بود. خب حالا این که شکل آموزشی که در ایرانه زیر مثلا این رژیم، حالا شما هوش مصنوعی رو میذارید در اختیار یک محصل، یک سری تکلیف خونه میدید، حتی دیگه اون تکالیف خونه که اگر اندکی فکر لازم داشت، مثلا ریاضی بود، هندسه بود، باید مسئله هندسه رو حل میکردی یا مسئله یک معادله رو حل میکردی یا یک انتگرال میگرفتی، امروزه این دیگه لازم نیست. یعنی لازمه ها، اما اگر طرف هوش مصنوعی بره، دیگه هوش مصنوعی براش انجام میده. ببینید در ریاضیات، در فیزیک باید موضوع رو درک کرد. اگر کسی اصل موضوع رو خوب درکش نکنه، 10 تا 100 تا مسئله حفظ کنه، اگر مسئله رو یه کمی تغییرش بدی، بپیچونیش، چون حفظ شده، قادر شخص قادر نیست مسئله رو حل کنه، مگر اینکه موضوع رو عمیقا فهمیده باشه. حالا ما اگر موضوع رو فهمیده باشیم، خب میتونیم مسئله رو حل کنیم. حالا اگر این هوش مصنوعی در اختیار من باشه، اون تفکری که من باید به کار ببرم تا این مسئله رو حل کنم از من میگیریم. تنها شکلی در علوم و ریاضی و در بسیاری از موضوعات زمانی شخص دانشجو یا دانش آموز میتونه مسئله ای رو حل کنه، یعنی زمانی میشه مطرح کرد که موضوع رو فهمیده که بتونه مسئله حل کنه. یعنی خیلی ها یک موضوع رو سر کلاس درس میدی و ظاهرا یاد میگیرن، اما وقتی که مسئله بهشون میدی قادر نیستن حل کنن، چون موضوع رو خوب نفهمیده. اگر موضوع رو آدم خوب بفهمه، منطقش رو بفهمه، اصلش رو بفهمه، شما موضوع رو بپیچونید، چون اصل فهمیده شده، میشه راه حل پیدا کرد. این به معلم لازم داره، معلم سری کلاس لازم داره، به استاد داخل کلاس است. در دوره‌ای که در چند سال پیش، 3-4 سال پیش که دوره کروناش اتفاق افتاد و تمام مدارس بسته شد، در آمریکا برای 2 سال مدارس تعطیل شد و آموزش از طریق اینترنتی شد، هرچند که با معلم بود. جالب بود که بعد از 2 سال که محصلین برگشتن، سطح آموزشی که این بچه ها گرفته بودن به مراتب کمتر از دوره های قبل بود. یعنی وجود معلم، موجود معلم آگاه در داخل کلاس و رابطه مستقیم یک به یک و صورت به صورت یک امریه که به راحتی نمیشه جایگزینش کرد. حالا هوش مصنوعی یکی از شگفتی هاش اینه که خب شماها رو میتونه با کمک معلم یک سری مسائل رو برای کلاس توضیح بده. این خیلی خوبه. اما همین ابزار در خانه وقتی که پای تکالیف خونه است جنبه منفی میگیره، چون محصل دیگه فکر نمیکنه. این اصلا خصلت بشریه که خیلی از بشر، خیلی از افراد دوست ندارن فکر کنن، دنبال راه حل آماده شده میگردن. این طبیعیه، مخصوصا در نوجوانی و در
جناب جبری، شما حتما به یاد دارید که رابطه عاطفی بین دانش آموز و آموزگار نقش بزرگی در پرورش روحی و فکری دانش آموز داره. حتی اون قدیما میگفتن درس معلم هر بود زمزمه محبتی، جمعه که همه جا تعطیله، جمعه به مکتب آورد طفل گریزپا را. اون محبته، شما خود هوش مصنوعی میگه که من عاطفه و چیزا سرم نمیشه، من ماشینم، الگوریتم و اعدادم و داده هایی که در دنیا وجود داره در من ریخته شده. اما من دقت کردم در همون نقدایی که بر شعرهای من نوشته، هر جا که شعر من غمگینه و تلخه، میگه عجب تلخ و سنگین است این بیت تو. بله،
و اینه که ما اگر از این جنبه نگاه کنیم، و این در سطح دانشگاه هم هستا، در سطح دانشگاه هست، و دانشجو به راحتی با دسترسی به هوش مصنوعی از زیر انجام یک سری کارها در خواهد رفت، و این در زمان به کند شدن ذهن دانش آموز و دانشجو ختم میشه. این کند شدن عواقب آتی داره. یعنی ذهنی که ذهن یک دانشجو، ذهن یک دانش آموز اگر درست پرورش پیدا نکنه، اگر دارای به اصطلاح چیزی که در انگلیسی بهش میگن critical thinking، اون ذهنی پرسشگری رو که در فرد ایجاد نشه، که این توسط کلاس باید ایجاد بشه، با آموزش صحیح باید انجام بشه که پرسشگری کنه، دنبال راه حل بره، دنبال نوآوری ها بره. این اثرات منفیش اینه که راحت اینو میتونه به یک امر منفی دچار کنه. بعد نتایج این چی میشه؟ خب اولش میگه که خب دانشجو نخونده و نگفته، ولی مطرح کردم اگر اون critical thinking، اون اندیشه پرسشگری، اون ذهن پرسشگری ایجاد نشه، در پی راه حل ها نره، زمانی که در تولید یا مثلا در علوم با یک مشکل، یک پدیده ای که روبرو میشه، که خب این در علوم که زیاده، ما مرتب پدیده هایی رو میبینیم که براش توضیح نداریم، و کار یک پژوهشگر اینه که بره دنبال توضیح و یک راه پیدا بکنه، راه منطقی کنه که این پدیده ای رو که توضیحی براش وجود نداره اینو توضیح بده. در فیزیک از طریق آزمایش، از طریق معادلات ریاضی در شکل نظری یا در شکل تجربی، این باید توضیح داده بشه که چرا چنین چیزی اتفاق میفته. خب در تولید مهندسینی که تربیت میشن، خب در تولید، در یک خط تولیدی، یک مرتبه خط تولیدی متوقف میشه، چون تولیدات به اصطلاح با کیفیت نیست، دچار یک نوع نقصه، دچار نقص میشه. این نقصی که در اون به وجود میاد راه حل میخواد. من 15 سال در صنایع آمریکا کار کردم، در این حال که در دانشگاه هم بودم، حالا که به صورت به اصطلاح تمام وقتم، ولی خب 15 سال من در صنایع بودم. خب این صنایع، با در صنایع چیپ سازی بودیم دیگه، در صنایع چیپ سازی، یکی از تخصصهای من همین ساخته چیپس های الکترونیکیه، کامپیوتر یا انواع مختلف. بعد خب وقتی که این خط میبوند، ما باید میفهمیدیم که مشکل از کجاست. یعنی آیا مشکل ماشینه، مشکل رونده، اون نسخه هایی که پیچیده شده بوده، که این به اصطلاح این روند، این ساخت بر اساس اون انجام بگیره، آیا اونا دوچار مشکله؟ کدومشه؟ خب یک مهندس که دارای اون ذهنیت خلاقه، میدونه چجوری آزمایش کنه، میدونه چجوری بره موشکافی کنه، نقطه به نقطه رو بررسی بکنه، پیدا بکنه. موقعی که مشکل رو پیدا میکنه، اون وقت اگر ذهن فعال و مناسبی هم داشته باشه، میتونه راه حل بده. اون بستگی به دانشش میشه. خب حالا شما با یک افراد فارغ، با افراد روبرات که وارد صنایع شدن، مثلا در ایران که همه چیز به جای اینکه شایستگی باشه فرمایشیه، یکی هم گفتش که آیا از قانون ریلیتیویتی، که همون قانون نسبیته، گفت اطلاع داری؟ گفت نه، از اون اطلاع ندارم، ولی از قانون نسبیت اطلاع دارم، از قانون خیشاوندی اطلاع دارم. میدونی؟ در انگلیسیش یکی میشه اینا. اینجاست که مثلا وقتی که یک دانشجو، دانش آموز، دانشجوی ایرانی با اون سطح آکادمی که امروزه در ایران بسیار پایینه، چون اساتید خوب خیلی ها در طول 10 سال اخیر، 10-15 سال اخیر، حدود 10,000 استاد برجسته از ایران خارج شدن. یعنی آنچه که باقی موندن، در واقع یه تعدادشون خوبن، ولی بخش زیادیشون در سطح آکادمیک استاندارد جهانی نیستن. من با چشم خودم اینو دیدم در دانشگاه خارزمی. خب دانشجویی که از در دست اینا خارج میشه، که اصولا اصلا سطحش پایین تره. حالا اینو بدی دست یک کسی که هوش مصنوعی رو نمیدونه ازش چجوری استفاده کنی. اگر ندونه ازش استفاده، چجوری استفاده کنه، بعد به قول معروف همون موضوعی که میگفت قوز بالا قوز میشه، به قول معروف یعنی مشکلی بر مشکلات دیگه اضافه میکنه. و در زمان اصلا به طور کلی مانند خوره سطح علمی هر کشوری رو میکشونه پایین. اینجاست که ضررا میزنه بیرون. این پدیده شگفت انگیز ناگهان با یک پدیده روبرو میشه. افراد نمیدونن از این ابزار به چه جوری به طور صحیح و درست استفاده کنن. ببینید هوش مصنوعی با این دانش وسیعی داره و آموزشی که مرتب داره، من به عنوان یک استاد وقتی وارد کلاس بشم، خب موضوعی که میخوام صحبت کنم، خب بهش واردم، قبلا نگاه کردم دیگه، به نوتام نگاه کردم، نشستم روش کار کردم، میدونم برم برای دانشجو چی بگم، چون مثلا فهمیدم هر سوالی بکنن میتونم پاسخ بدم. اما خب اگر ممکنه علی رغم احاطه من هنوز دانشجو پرسشی رو بکنه که به ذهن من نرسیده باشه. من یه استادی داشتیم به نام استاد ضیا، استاد ترمودینامیک بود در دانشگاه تهران در فیزیک و استاد بسیار خوبی بود. من بعضی وقت که درس که میداد یه سوالی ازش میشد اینجوری فکر میکرد، بعد میگفتش که پسرم نمیدونم اینو الان ولی میرم روش فکر میکنم، میدونی؟ بعد میرم فکر میکرد میداد، یعنی پاسخ. حالا خب این من اگر هوش مصنوعی کنارم باشه به عنوان یک استاد، من اگر از هوش مصنوعی به عنوان کمک استفاده کنم و دانشجو رو هدایت کنم توسط این هوش مصنوعی به عنوان بازوی سوم من دو دست دارم دیگه، به عنوان دست سومم کنار من به عنوان یار و همکار من باشه تا آموزش یا نکاتی رو که مطرح نشه من از توضیح بخوام به صورت واضح تر اشاره بکنه که من توضیح بدم و دانشجو رو به چالش بکشونم. یکی از کارهایی که من در کلاس میکردم، الان چند ساله دیگه درس نمیدم، کارم بیشتر در مدیریت تحقیقاتی، اما زمانی که در کلاس درس میدادم من یک مرتبه بعد از 15 دقیقه صحبت کردن توقف میکردم و پرسش میکردم، میگفتم یه پرسشی دارم، کی میتونه دستتون رو بلند کنید پاسخ بدید؟ یکی یه عده نشسته بودن، یه عده دستشون رو بلند میکردن، میگفتم توضیح بده، توضیح میداد، اون یکی توضیح میداد، اونجا تصحیح میکردم، میگفتم این نگاه نیمه کار است، این نگاه نادرسته. یعنی من کلاس رو، من شخصا این کلاس رو به صورت یک طرفه نبود، به صورت دو طرفش میکردم مرتب و دانشجو رو همیشه در حال چالش نگه میداشتم. این دانشجو یاد میگرفت این موضوع، چون اگر من میخواستم به صورت مونولوگ به صورت یک نفر صحبت بکنم یک ریز، بعد از یک ساعت و نیم دو ساعت تدریس همون نیم ساعت اول دانشجو شروع میکنه چرت زدن. خب این هوش مصنوعی نمیتونه جای منو در کلاس بگیره، غیر ممکنه، اون روحو نداره، اون دیدگاه چالشی رو که من نوعی بر اساس تجربیات سالهای تدریس و کار آموزشی که انجام دادم میدونم چجوری دانشجو رو برانگیخته کنم، به چالشش بکشونم، نگهش دارم، یادش بدم، اون از بین میره. اما به عنوان یک منبع اطلاعاتی عمیق اون موقع مثبت، وقتی که من اینو بدم ببره خونه. امروز هم که خب میدونید که هوش مصنوعی بخشیش رایگانه ولی محدوده، یعنی یه تعدادی پرسش میتونید انجام بدید، بعدش میگه نوبتتون سر اومده تا فردا. اما با 21 دلار دسترسی همیشگی و دسترسی بی نهایت دارید، هر چقدر هم میخواید بشینید صحبت کنید، هر چقدر هم میخواید مسائل رو باش مطرح کنید پاسخ میده، انواع مختلف، چه در زمینه یه ادبی، چه در زمینه یه فلسفی، چه در زمینه یه همین کاری هم که شما جناب مانی مطرح میکنید منم مطرح کردم باش. من اتفاقا دیشب قبلا خدمتتون عرض کردم که سعی کردم هوش مصنوعی رو به چالش بکشونم در زمینه یه آموزش، اول مقاومت میکرد، میگفت این کار رو بکن، اون کار رو بکن، راه حل بده، میگفت گفتم دا معلم در اکثر کشورها پایین ترین سطح درآمد رو داره، در یک مدرسه دولتی 50 تا دانش آموز سر کلاس هست، یه معلم در طول روز باید چندین کلاس درس بده. این راه حلی که مطرح میکنی، به هوش مصنوعی گفتم این راه حلی که مطرح میکنی که اینا رو اینجوری بکن، این کار رو بکن، این کار رو بکن، میگم اصلا وقتی وجود نداره، اونقدر به پول به معلم نمیدن که بخواد چنین کارایی رو بکنه. بعد به چالشش میکشوندم، خب البته یادم میگیره، با هرچه من به چالشش میکنم یاد میگیره از من، بعد دوباره میره بالا یه نفر دیگه بره ازش همون صحبت رو بکنه، چالش هایی که من براش گذاشتم اونا رو استفاده میکنه، خب اما قبول کرد که بله اینا چالش هاییه که راه حل لازم داره. خب اینا برمیگرده به یک سری مسائل اجتماعی. خب این در بخش آموزش، در بخش آموزش همونطوری که مطرح کردم جنبه های مثبتش زیاده، چون به عنوان یک منبع جهانی و بی نهایت تقریبا و روز به روزم داره بیشتر میشه. اما اگر تنها بذاره، اگر دانش آموز دانشجو با این تنها گذاشته بشه، اگر فرد به این آگاهی رسیده باشه که بخواد بیاموزه، میتونه ازش استفاده بهینه بکنه، استفاده مثبت.
و حتی رژیم ها، من یه دقیقه دو دقیقه از خدمتون فرصت میخوام که دو سه موضوع بسیار مهم رو مطرح کنم. یکی این که خود هوش مصنوعی در زیر چتگاهش یه جمله ثابت همیشگی داره که هوش مصنوعی ممکن است اشتباه کنه، بنابراین اندیشه خود شما هم باید باشد یا دانش‌ها و تجاربتون. این یک. دوم این که میگه با هوش مصنوعی شما باید چالشی و انتقادی برخورد کنید، وگرنه توی 10 سال میزان هوشتون میاد پایین و همه چیز نزول پیدا میکنه. بنابراین هر چی که هوش مصنوعی میگه نپذیریم، بلکه پرسش در برابرش بگذاریم. منم دیدم که چگونه واژه های من رو میخوابه تو هوا یا ایده های من رو در همون چت یا روز بعد همونها رو تحویل خودم میده به عنوان دانش های خودش. یک نکته هم که نوشته بود من در یکی از مطالبش دیدم، میگه که امکان سوء استفاده امنیتی رژیم های عقب مانده به ویژه در ایران از هوش مصنوعی میتونه جدی تلقی بشه و مردم باید خودشون هوشیار باشن. معنا چیه؟ فرض کنید بین صنایع و کارگاه ها و کارخونه ها شما میخواید هوش مصنوعی رو به هر مقداری که لازم میدونید، دولت مثلا میخواد این رو در اختیار اون کارگرا بذاره، مهندسا بذاره. خب اینا باید یه ایمیلی بدن، بنابراین معلوم میشه که از چه کامپیوتری با چه شماره ای هستن. ایمیل دیگه دروغ نمیتونه باشه، ثبت میشه نه، و تمام اطلاعاتی که شما میدید از شماره تلفنتون، از اینکه ساعت چند از خواب بیدار میشین میرین سراغ هوش مصنوعی، چه چیزهای مورد نظرتون، همه اینا در اینترنت های کنترل شده مثل ایران یا افغانستان اگه داشته باشه یا جای دیگه جمع آوری میشه به عنوان به اصطلاح هوش مصنوعی ملی، اینترنت ملی، VPN ملی، و بعد ازش سوء استفاده میشه. و این رو از همین اکنون ما باید هی فشار بیاریم به هوش مصنوعی که شما باید راه حلای بدید که رژیم های استبدادی نتونن ازش سوء استفاده کنن. بفرمایید. بفرمایید.
جنابانی میشه 5 دقیقه چیز بشه؟ یه امر پیش اومده من 5 دقیقه.
بسیار خوب، من ضبط رو قطع میکنم تا 5 دقیقه دیگه که تشریف بیارید.
بله بله
خواهش میکنم. بله داشتید میفرمودید.
بله جنابانی، همونجوری هم که خودتونم به درستی مطرح کردید، ما با چند بعد روبرو هستیم. حالا یه بخشش که خب صحبت کردیم که البته بخش بسیار محدودی از نحوه به اصطلاح بخش منفی هوش مصنوعی در آموزشه که یه مقداری توضیح داده شد، بخش مثبتش به کار رفته شد که اگر به عنوان یک منبع، به عنوان یک همکار در کنار معلم و استاد قرار بگیره، شگفت انگیزیش برای دانشجو در بخش آموزش بسیار بسیار به مراتب بالاتر میره، اما در کنار معلم و استاد، نه به تنهایی. بخش دیگه که مطرح کردید و اتفاقا بسیار منطقی و بسیار صحیح هم هست، همین سوء استفاده ازشه. که خب این سوء استفاده، اتفاقا ما به بخشی از این سوء استفاده اشاره کردیم که این یکیش در بخش آموزشه که توسط دانشجو، دانش آموز ازش استفاده میشه که استفاده نادرسته، به عنوان یک وسیله تقلب میشه که سطح آموزش و سطح ذهنیت فعال مؤصل و دانشجو رو میاره پایین و در زمان به یک معضل آموزشی شدید در تمام سطوح میشه، چون ذهنیت خلاق که از بین بره همه چیز افت پیدا میکنه در زمان و تأثیرات اجتماعی و اقتصادی عظیمی داره در سطح آموزش. خود وقتی ذهن از بین بره، ذهنیت خلاق از بین بره، سطح پژوهش هم میاد پایین، چون اصلا ذهنی که فعال نیست نمیتونه پرسش کنه. میدونید ذهنی که فعال نباشه، ذهنی که پرسشگر نباشه، یک ذهن مذهبی میشه. میدونید ذهن مذهبی میشه. حالا چرا ممکنه میگن که خب آخه هوش مصنوعی چرا موضوع مذهب رو پیش کشیدی؟ من به اصطلاح یه گریزی هم به این موضوع بزنم که این مسئله رو مطرح کنم که چرا. ببینید انسانی که به مذهب پایه، نه اینکه اعتقاد نداشته باشه، ولی شدیداً متعصب و درگیر مذهب باشه و همش و همه چیزش رو از طرف اله خدا بدونه، یه تعدادی پرسش میکنه در یه پدیده ای روبرو میشه، یه چند تا پرسش میکنه، ولی این پرسشو به یه جای میرسه که دیگه نمیتونه دنبالش بره یا توضیحی نداره. به جای اینکه پرسش کنه و یا اصلا کل مبنای فرضیات رو زیر سوال ببره، میگه خب این مشیت الهیه. و موقعی که مشیت الهی قرار میگیره، این ذهن دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه. اینجا ذهن کاوشگر نیست، ذهن پرسشگر نیست دیگه. و اگر هوش مصنوعی به درستی ازش مورد بهره برداری قرار نگیره، به درست ازش استفاده نشه، اون ذهنیت پرسشگری رو در جوون از بین میبره. و اون پرسش، اگر اون پرسشگری از بین بره، تبعات علمی، تبعات اجتماعی، انواع تبعات رو به دنبال خودش میکشونه و اینجاست که ضررش میره بالا. حالا یکی خب این در بخش آموزشیشه، ولی خب در بخش حکومتی هم که خودتون خیلی راحت مطرح کردید و کاملا هم به درستیه که از هوش مصنوعی استفاده های سوء استفاده های کلان میشه کم. یعنی مثلا شما جناب من خودتون بهتر از هر کس دیگه میدونید که کمون نویسنده شیوه های خاصی داره، هر نویسنده که هر چقدرم بخوا از یک سری واژه ها به یک سری متون، یک سری نوشتارهای خاص جلوگیری بکنه آمدانه، در بخش ناخودآگاهش یک سری شیوه به کار برده میشه. این یه واقعیت. برای همینه که حتی مثلا شعری مثل شعر خودتونو با مثلا با یک شاعر دیگه، اگر کسی حتی شما را نشناسه ولی دو شعر رو چیز بکنه، هر چقدر همون بخواه اقتباس کرده باشه، راحت میشه گفتش که این شعر جناب مانی نیست. همینجوری که مثلا در شعر حافظ هم همینجوره، در شعر مولوی هم همینجوره. یعنی افرادی هستن که شعر در اینترنت میذارن، زیرش هم مینویسن حضرت مولانا، کسی که به شعر مولوی وارد باشه بلافاصله تاریخ میگه این شعر ولی مولوی نیست، تقلبیه. میگن نه بابا تو اینترنت دیدیم. میگه خب تو اینترنت باشه، مگه اینترنت خداست؟ ما میگیم نیست، حالا برید نگاه بکنید پیدا هم نمیکنید، چون شیله اون اندیشه روش نیست. و اتفاقا یکی از سیستمایی که به کار میره اینه که بعضی وقت در این گروه های سیاسی ما با این افرادی هستیم که میبینیم که اسمشون رو عوض میکنن با اسم کاربر جدیدی وارد میشن، ولی همون خزعبلات تبعینی. یعنی بلافاصله من شخصا بعد از نگاه کردن به چند تا از نوشته اینا میفهمم که ما از اون در بیرونش کردیم، از پنجره وارد شدیم با نامه یکی.
حال ببینید هوش مصنوعی در این زمینه چیکار میکنه.
همین
یعنی میگه که شما حتی اگر یک بار صدات دو جمله در اینترنت ضبط شده باشه، 50 سال بعد جنایتم صورت بگیره، هوش مصنوعی اون صدا رو فعال میکنه و معلوم میشه که این صدا مال کیست، از
بله.
کجاست، چه
بله.
زمانی بوده و
بله.
چه اهدافی داشته.
بله. بله. و اتفاقا همین استفاده از هوش مصنوعی، خب اگر سوء استفاده بشه، یک وسیله اکتشاف فردی که نامشو میخوام مخفی نگه داره، ابزاری میشه در دست سیستمای توتالیتر، سیستمای غیر دموکراتیک، سرکوبگر، برای شناسایی مخالف خودشون. میدونید؟ یعنی هوش مصنوعی، حالا ما فقط در این بخش خیلی محدود از نوع سیستم حکومتی استفاده کردی، یا اینه که میتونه با هوش مصنوعی یک نفر میتونه 6 تا 7 تا 8 تا 10 تا گروه با نام های مختلف بذاره و در زمینه های مختلف فعالیت کنه. یعنی یکی مثلا میتونه به نام یه مارکسیست عمل کنه، یکی دیگرشو میتونه به نام چیز کنه و همزمان هم هست. هیچ محدودیتی هم نداره و میتونه یک بلبشوی سیاسی در فضای مجازی به وجود بیاره. چون در یک
اونه که اکنون به وجود
آورده، بله کاملا
دولت اسرائیل ایستاده پشت یک ارتش سایبری که خودش درست کرده، همش خیالیه، به نفع یک آدم داره تبلیغ میکنه.
بله کاملا بله. و الان این داره اتفاق میفته. حالا فکرشو بکنید که 5 سال دیگه این بعد این هوش مصنوعی در چه ساعتی میشه میکنید. افرادی که ممکنه با چیز لوگاریتم آشنا نباشن، لوگاریتم 1 میشه 10، ولی 2 100، 3000. میدونی؟ با میگیم بین 1 و 2 یک اختلافه، اما در پایه 10. بین 3 و 2 بین 100 و 1000، بین 4 و 3 1000 و 10000. این رشد لوگاریتمیه. و شکل تصاعدی داره رشد میکنه. در آموزش بسیار مثبت، اما دارای بسیار مضرات و ضررهای هنگفتی هستش در سطح آموزش، اگر به درستی از این هوش مصنوعی، این ابزار، اگر از این ابزار استفاده صحیح نشه، ضرباتی که میزنه خودش رو در طول 7-8-10 سال آینده نشون میده و یک مرتبه در سطح جهانی ما با این افت روبرو میشیم.
بله، به این صورتی که یک دولت میتونه بیاد بگه بخش هایی از ملت مخالفینشون میگه ها
بله.
از هوش مصنوعی سوء استفاده میکنن برای تخریب افکار عمومی و ضدیت با مذهب و خدا و الله و مخالفت با حکومت. بنابراین ما باید هوش مصنوعی را ملی کنیم، یعنی ببریم تو بیت خامنه ای ببینیم او چی میگه، همونطوری درستش کنیم. و اینا نشون میده که در آینده دوباره یک نبرد وسیع هست بین مردم که آزادی میخواهند و استبداد که دیکتاتوری میخواهد و میخواهد جامعه رو کنترل کنه. اما من شخصا بر این باور هستم که هوش مصنوعی بر استبدادهای حکومتی و سیاسی به مردم کمک خواهد کرد. در این زمینه تردید ندارم، گرچه ممکنه که یک بخش رو از خارج مردم بتونن بهره بگیرن و منتقل کنن به ایران، همونطوری که در ایران سایتایی که بسته است مردم میان در یا از همونجا خودشون رو آنلاین میکنن، نامنویسی میکنن در یوتیوب در خارج کشور یا هر جای دیگری و مطلع میشون، چون مردم همیشه تعدادشون بیشتر و پیشتر و به اصطلاح آگاهتر از مجموعه حکومتن، منتها قدرت اجرای همه نیاتشون رو ندارن. بله
بله، این در بعد آموزشی با سه بعد، در هوش مصنوعی رو در سه بعد باید به کار ببرید. یکی بعد آموزشه که تا حدی صحبت شد، مثبت و منفیاش مطرح شد. یکی بعد اجتماعیه که شما خودتون اشاره کردید. بعد در بخش که اونم زیر بخشی از بعد اجتماعی قرار میگیره که بخش اقتصادی و تولیدی، و در برنامه آینده ما در این دو بعد به ویژه در بعد تبعات اقتصادی در سطح داخلی و در سطح خارجی و تلاطمات اجتماعی و تلاطمات جهانی و به باور من نوعی قطبندی های جدید یا این جهتی که امروزه در شکل ایجاد قطب های مختلف اقتصادی میشه، ممکنه اینها رو به صورت یک ائتلاف به کار ببریم و اینها رو ما در برنامه آینده بر این بخش تمرکز میکنیم و سعی میکنیم یک دیدگاه نیم منسجم حداقل ارائه بدیم که تبعات این تبعات معیشتی داره و تبعات جنبش های اجتماعی داره و این تبعات چی هستش و کدوم موضوعاتی رو که مسکوت گذاشته شده دوباره ممکنه احیا کنه و زنده کنه در جامعه.
درود بر شما، چنین خواهیم کرد حتما، و تا زمانی که این برنامه در ارتباط با هوش مصنوعی ادامه داره، هر بار یک جنبه از تأثیرات او رو بر جامعه ایران بررسی خواهیم کرد و البته بر جامعه جهانی. یک دنیا از شما سپاسگزارم جناب دکتر حجبری گرامی، و شنیدن سخنان شما در جایگاه یک فیزیکدان و جامعه شناس برای من همیشه جالب و آموزنده است. پس بدرود بگوییم تا برنامه دو هفته آینده.
سپاس بود.
شادکام باشید.